بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان مرحوم آخوند در این قسمت که سه صورت ایشون مسئله رو مطرح کردن، که در صورت اول از ملاقی اجتناب لازم نیست، در صورت سوم از ملاقا، و در صورت دوم از هر سه باید اجتناب کرد، فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه رو در اینجا به مقداری که لازم بود عرض شد، که ایشون ابتداعا در یک دوره ای نظر شریفشون به اصل براءت در هر سه مورد بود، بعد از این نظر برگشتند و همون نظر مرحوم آخوند رو قائل شدند و با جزئیاتش مطالب ایشون رو به حال به مقداری که به ذهن می‌رسید لازم بود بیان شد. امروز بیان مرحوم آیت الله خویی رو عرض میکنیم. ایشون قبل از اینکه وارد این سه مسئله بشوند مطالبی رو بیان میکنند به نوعی به عنوان مقدمی که تنقیح میکنه موضوع بحث رو. ابتداعا در دو امر مطلب رو مطرح میکنند. اول که روشن بحث اونجاییست که ملاقات با بعضی از اطراف واقع بشه، نه در جمیع اطراف. اگر شیئی به جمیع اطراف به حال ملاقات کنه، خب قطعا دیگه اجتناب لازمه، چون این اجتناب تبع اجتناب نسبت به ملاقاست. مطلب دوم این است که تنجز تکلیف اون وقتی است که علم فعلی به تکلیف باشه، حالا چه تکلیف ابتدایی باشه، مانند شبهات حکمیه که ما شک داشته باشیم به وجوب ظهر یا جمعه، یا متعلق به موضوع تام باشد، مثل شبهات موضوعیه که ما علم داریم به خمریت یکی از دو انا. اما اگر در جای علم به جزء موضوع برای ما حاصل شد، ایشون میفهمن که اینجا مانعی از جلیان اصل براءت از نجاست یا برحال حرمت و امثال اینها نیست، و حکم بکنیم که موضوع تام محقق نشده. مثال میزنن مانند اونجایی که ما علم داریم که یکی از دو جسد میت انسانه. دو جسد اینجا داریم، میدانیم یکیش میت انسانه، دیگری جسد حیوان مزکاست. خب این علم موجب میشه که ما از اکل هر دو اجتناب بکنیم، چون به هر حال میته در اینجا مشتبهه، اینجا شبهه محصوره، بنابر به هر حال فرمایش اکثر آیون لازم الاجتناب است از هر دو، مگر اونجایی که شخص با یکی از اینها تماسی بگیره، اینجا دیگه حکم به وجوب غسل نمیشه، چون وجوب غسل متفرع بر این است که با میت شخص تماس برقرار کنه، میت انسان، و این مشکوک و تحققه و اصل عدمشه. حالا اصل عدمه یعنی یه وقتی که تماس با بدن میت با به هر حال با میت نداشته، الان هم همون رو به هر حال استصحاب میکنه. اگر ما شک کردیم در جایی که موضوع تمامه، میخواد که مرجعش به شک در تکلیف میشه، مثل اینجا. اینجا رجوع به اصل اشکالی نداره. خب این میخواد که روشنه، الا اینکه در بعضی از موارد که آیا اینجا جزء موضوع محقق شده یا تمام موضوع محقق شده برای حکم، اشکالی مطرح میشه. مثل اینکه یک به هر حال درختی هست که دو تا درخت، یکیش به هر حال مقصوبه و مشتبهه و ثمره ای به بار داده است. اینجا بعضی ها گفتن که نه زمان در اکلش هست، نه حرمت اکلش هست، نه حکم تکلیفی ده، نه حکم وضعی، و خود ایشون این رو مرموهای خویی این رو میپذیرن. منتها نظری از مرحوم نایمی اینجا هست، اون نظر رو بیان میکنن و رد میکنن. دلیلش هم اینه که ما احراز نکردیم مقصوبیت را و حکم در روایات، حکم وضعی که زمان باشه و حکم تکلیفی که حرمت باشه، بر مال غصبی مترتبه. مرحوم نایینی در مقابل فرمودن هم حکم وضعی برش مترتب میشه، هم حکم تکلیفی، چون به هر حال مال مقصوبه هم خودش زمان داره و هم منافعی که از آن به بار بیاد. همیشه چند تا دست هم به چرخه، به هر حال اون زمان برش مترتب میشه. اگر چه مثلا حالا ممکنه اصل حالا اون مرحله اولیه هم حالا نباشه، به هر حال منافع تابع اینه، همونطور که این به هر حال این دو تا حکم برش هست، منافع هم برش این احکام بار میشه. مرحوم‌های خویی میفهمن که ما کبرای قضیه رو قبول داریم که منافع بله تابع اینه، اما بحث اینجاست، یعنی باید اول صغرا ثابت بشه بعد حکم مترتب بشه، یعنی این که این منفعت مال مقصوبه است، صغرا احراز بشه که این منفعت مال مقصوبه است. خب اونجا دو تا حکم برش مترتب، اما اینجا ما شک داریم که آیا مال مقصوبه است یا نیست. احتمال میدیم که این ثمره به هر حال ثمره این مملوکه باشه، استصحاب عدم این که از منافع عین مقصود هست اینجا جاری است. این استصحاب در واقع همون به نوعی استصحاب عدم ازلی میشه، یعنی اون وقتی که این درخت قصب نشده بود ثمره هم نداشت، حالا این ثمره آمده نمیدونیم مال اون عین مقصوبه است یا نیست، اون رو استصحاب میگن، یا عدم ازلی باشه یا عدم در حال زمانی، در یه زمانی قصب نشده بود. حالا این به این صورت هم دو قابله، چون ایشون قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی هست، اما به هر دو میتوان تبیین کرد این استصحاب. و میفهمد که این استصحاب با استصحاب عدم این که این مال مملوک است این معارضه نمی کنه، چون یه استصحاب این هم هست دیگه، یه وقتی به حال این مال مملوکه ثمره نداشت، حالا نمیدونیم این ثمره مال اونه یا نه، اون رو استصحاب نه. ایشون میگه که مانعی از اجرای دو تا استصحاب نیست وقتی که مستلزم مخالفت عملی لازم نیاد. ببین چند تا نکته ایشون دارن که حالا اشاره خواهیم کرد. همینجا نرخ رو قبل از اینکه مطالب دیگر رو ایشون هم بفهمن، اینجا بد نیست که ما بررسی بکنیم. حالا تمام نشده فرمایش ایشون. فقط که اگر در این استصحاب این که از منافع عین مقصود نیست اشکال بشه، ما رجوع به اصل براءت میکنیم از زمان، شک میکنیم که آیا زمانی هست یا نیست، حرمتی هست یا نیست. اینجا براءت جاری میکنیم. چرا؟ چون موضوع تکلیف اینجا محقق نشده. خب در همین جا این نکته رو ما باید مورد توجه قرار بدیم، و اون اینکه بنابر مسلک همین آقایون که اجتناب از اطراف معلوم بالاجمال در شبهه محصوره لازمه که هر دو به خاطر اینکه موافقت قطعیه بشه، و موافقت قطعیه واجبه، ملاکشون هم اینه، علم به تکلیف هر حال اشتغال یقینی براءت یقینی رو لازم داره. خب اگر ما چنین کلامی رو پذیرفتیم که هر حال پذیرفتن، قطعاً اون امور دیگری هم بر که بر این علم مترتب می شود هر حال باید ما بپذیریم، چون این ثمره یکی از اطراف ما از جهت حکم حالا عقلی یا شرعی حکم کردیم که لازم است اجتناب از هر نوع. خب حالا به عنوان مثال به صورت نقضی، اگر یکی از اطراف رو که مشتبه هست این نابود کرد، آیا زمان داره یا نداره؟ آیا حرمت داره یا نداره؟ اگه بگید نداره چون قصبیت معلوم نیست، در اینجا پس موافقت قطعیه لازم نیست. با اون مبنا شما اون مبنا رو دست برداشتید که موافقت قطعیه. خب موافقت قطعیه لازمه بدون ثمره، آیا ثمره ای داشته باشه دیگه؟ همون کلامی که در وجوب موافقت قطعیه در اطراف شما قائل هستید، در ثمره اطراف هم باید این رو قائل بشید، والا اون رو باید شما بپذیرید. با همون ملاک که شما فرمودید روی ثمره، حکم روی عنوان قصبه، و همین رو میگیم تو احد اطراف. لذا ما در مبناً فرق می کرد. ما عرض کردیم در همین مسیر دلیلی بر لزوم موافقت قطعیه نداریم. مخالفت قطعیه قطعاً جایز نیست که هر دو رو مرتکب بشیم و تصرف کنیم، اما موافقت قطعی هم لازم نه. این مخالفت قطعی عدم جوازش به خاطر اون علم اجمالیه. علم تفصیلی با علم اجمالی از این جهت فرقی نداره، اما فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی در همون وجوب موافقت قطعی است. چون به هر حال اصلش هم همینه. باز عرض کردیم علم، ما عرض کردیم منجز تکلیفه، چون اون علم آمده، اول علم آمده بعد شک آمده. خب برخلاف نظر مرحوم هم آخوند هم مرحوم آقای خویی و عده‌ای که تنجز علم اجمالی رو بعد از تساقط اصول در اطراف قائل شدن، این به نظر میرسید که خلاف مسیر عادی است و عقلایی است. اونو قبلا عرض کردیم تو بحث که ما اونی که وجدانن اولا داریم علم، این علم تنجز میاره، منتها تنجزش به اندازه خودشه که نتیجهش حرمت مخالفت قطعی است. اما اینکه لزوم موافقت قطعی نه. خب چون میاییم سراغ هر یک از اینها به طور خاص، اینیم که واقعا مشکوک الحکم است. خب طبق همون که به هر حال هر جا مشکوک الحکم باشه براءت جاری می شود، براءت رو جاری می کنی. چون شواهد هم عرض کردیم، حالا فقط اشاره می کنم به مطالب که عرض کردیم، چون در روایت به عینه آمده، تعرف الحرام به عینه، با همون شواهد، هم شواهد عقلایی که براءت عقلی باشه هم براءت شرعی، ما گفتیم اینجا براءت جاری، منتها اجرای براءت در هر دو با اون علم مخالفت داره و اجرای براءت هم بعد از تنجز علمه. نتیجتا وجوب موافقت احتمالیه میاد. وجوب موافقت احتمالیه که حالا اشاره به اون مبانی از کردیم، لازمش این است که انسان غالب تخییر بشه. در علم اجمالی ما غالب تخییر، و تخییر هم ابتدایی استمراری هم نیست که گفتیم مخالفت قطعی لازم. به هر حال طبق این مسیر این اشکال به هر حال بر این آقایون وارد میشه، هم اشکال بنایی هم مبنایی، که چه دلیل دارید که از این شجره نباید خلاصه ثمره لازم نیست اجتناب تکلیفاً و وضعاً. همین اشکال باز به مرحوم ناینی میشه که ایشون در علم اجمالی قائل به وجوب به حال موافقت قطعیه شدن، اما خب اینجا رو فهمید که نه، این موافقت قطعیه لازم نیست، باید میشود به حال این ثمره رو تصرف کرد، نه زمان داره و نه بر حال حرمت داره. حالا این به ذهن حقیر میرسه که این اشکال بر اینجا هست که و جریان بحثم به این لحاظه که ایشون فرمودن اینجا جزء موضوعه. اگر مسئله حکم بر جزء موضوع مترتب میشه، در احد اطراف هم به همین صورته که ما به هر حال احتمال قصبیت احد اطراف رو میدیم. اگر لازم الاجتناب نیست، خب پس همون صحبت میاد که علم تنجز اولیه آورده، بعد اصول رو به خاطر مخالفت با علم در هر دو طرف نمیتوانیم به طور خاص جاری بکنیم، اما لعهده ما لا به اینه میتوانیم اصل رو جاری کنیم که نتیجهش تخییر میشه. همین مطلب در ثمره هم میاد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا در ثمره یه جوابی دارن که مرحوم آقای خویی اون جواب رو بیان میکنن و اون رو هم ردش میکنن. میفهمن که در موارد متعدد فرمودن ما براءت در اموال جاری نمی کنیم، نمیتونیم جاری کنیم. اموال دیگران، وقتی به اموال دیگران برخورد کردیم اونجا اصالت اشتغاله. به جهت این روایت لا یحل مال الا من حیث احله الله، یا روایتش من وجه احله الله، که خب این روایت این رو بیان میکنه که بعد ما اصالت حرمت در تصرف اموال دیگران، مگه اینکه ما ببینیم هبه کرده یا فروخته و امثال اینها، که نزد عقلا یا شرع اون احکام ثانویه مترتب میشه بر اون حکم اصلی. مرحوم آقای خویی سه تا اشکال میکنند. یکی اینکه اولا این روایت مرسله است و میفهمند که ما تا الان در متن تقریراتشون هست، در جوامع روایی معتبر نیافتیم، که البته تو حاشیه مقرر بیان میکنه، شاید ایشون اون موقع به این منبع دسترسی پیدا نکرده بودن، منبع رو ذکر میکنن. منبع هم در وسائل از این چاپ سی جلدی ها چیز جلد نهم صفحه 538 روایت دومه. روایت به نظر میسه که مرسله نیست، منتها چون سهل ابن زیاد در این خلاصه سند هست، خیلی سهل ابن زیاد اعتباری قائل نیستن آقایون. به هر حال بله، کلام از جهت رجالی باید دید. مرحوم مجلسی در مرات العقول، الان نمیم دقیقا نسبت به ایشون این نظر رو داره، دیم این رو دارن که اگر بزرگانی از یک راوی برحال روایت رو نقل کنند، این دلیل بر خلاصه معتبر بودنش میشود، اگر ذمی براش نباشه. ما هم در قبل این رو بله کافی چیزه آن بحث انفاله جلد یک همون کافی عربی که مترجم نیست. بله این روایت تو بحث انفاله که روایت مفصلی هم از خیلی ابعاد مختلفی داره، که به هر حال از امام رضا علیه السلام سوال میشه و ازت مکتوب است، این نامه رو می نویسن که بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم زمنا علی العمل الثواب و علی الزیغ الهم. هم بحث تشریعی رو ازت بیان فرمودن و هم یه جنبه های روحی روانی رو که انسان تو تنگنا که قرار میگیره فکرش مشغول میشه. لا یحل مال الا من وجه احله الله، این رو اول بیان میکنم برای شما. ان الخمس اوننا اونونا علی دیننا و علی ایالاتنا و علی موالینا. بحث خمس اینها رو بیان قضم این عبارتی که حالا ایشون فرمودن اشکال اولش این است که مرسله است، حالا این رو ذکر. دوم اشکال دومی که دارن این است که شک در حرمت از اسباب حلیت است شرعاً، چون ادله براءت این رو بیان میکنه که رفع ما لا یعلمون، ما وقتی که حرمت ندانستیم. و اشکال سوم این است که منشأ شک ما این است که این نما ملک در حال غیر است و استصحاب حکم میکنه که نه این ملک غیر نیست. اینجا به استصحاب عدم ازلیشون تمسک میکنه، اون وقتی که این ملک نبود این ثمره هم نبود، وقتی که الان ملک آمد این ثمره مال او نه. بعدش میگن که این استصحاب با استصحاب عدم دخولش در ملک غیر تعارض نمی کنه. و ما یه استصحاب دیگه هم میگیم که این استصحاب این است که در ملک غیر به حال داخل نشده، پس زمان آور نیست. میگن که چون این استصحاب اثبات نمی کنه که ملک غیر است مگر بنابراین که قائل به اصل مثبت بشیم. خب میخواد جواز تصرف درش کافیست این که به هر حال ما ندانیم که ملک غیره، لازم نیست که ثابت بشه که ملک غیره به ما به هر حال اباحه کرده. خب تکمیل بکنم فرمایش ایشون رو. ایشون میخواد که این مطالب رو که در واقع جواز تصرف در نما که مال یکی از اطراف و عدم تصرف، این در جاییست که به هر حال اطراف مسبوق به ملکیت غیر نباشه. بعد مثال میزنن دو نفر یه صیدی میکنن و یکی ملک دیگری رو هم قصد میکنه و مشتبه میشن، یه نمایی هم از اونها به دست میاد. خب هم خود این به هر حال اطراف مشتبه، هم نما مشتبهه. خب اینجا فرمود که جواز تصرف داره و مثال میزن به این که مسبوق به غیر نیست. ظاهراً این از فرمایش مرحوم خویی استفاده میشه که این صید کردن ملکیت نمیاره. بعد این رو بررسی کرد که آیا این معنا هست یا نیست. به نظر میرسه که اینطور نباشه. حالا کلام ایشون رو فعلا نقل میکنی. اما اونجایی که مسبوق به ملکیت غیر باشه، نه اونجا ما نمیتوانیم در نما این حرف رو بزنیم. مثل اینکه یکی از دو درخت رو بخره و درخت دیگر رو غصب کنه، این دوتا مشتبه بشه و یک نمایی بدهد، اینجا هم حکم به زمان میکنیم هم حکم به حرمت میکنیم. بعد میفهمند که همه این مطالب در تصرفاتیست که متوقف بر ملکیت نیست، مثل اکل، شرب، لبس، پوشش. اما اونه که اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیت مثل بی، نه جایز نیست، چون استصحاب این که ملک غیر بر حال نیست این اثبات نمی کنه که ملکشه، پس مگر به قول اصل ثابت. خب حالا تا اینجا ایشون تقریبا این رو میخواستن بیان بکنن. اگر جایی موضوع حکم ما جزء موضوع باشه، اگر در جایی جزء موضوع باشه اونجا جریان اصل بدون مانع است، اما اونجایی که موضوع حکم ما روی خود موضوع رفته باشه اصل براءت جاری نمیشه. خب این خلاصه فرمایش ایشون تا اینجا. نسبت به هر حال اشکالی که به مرحوم شیخ کردن، به نظر میاد که به هر حال باز بر اساس همون مبنایشون میاد جلو، چون جزء موضوع هست این نما، اشکال دومشون اصل براءت به هر حال در اینجا جاری میشه، چون شک در حرمت موجب اصل براءته. خب عرض ما اینه، این اصل به هر حال عدل براءت در اونجا که شک در حرمت داریم، اگر در جای خاص مورد خاص در اطراف علم اجمالی میتوانیم جاری بکنیم، این نقضی وارد میشه. همونطور که نسبت به ثمره ایشون داره این اشکال رو به مرحوم شیخ میکنه، نسبت به خود اطراف هم میاد این حرف. به هر حال اصل مسئله اینه. حالا اشکال سومشون اشکال فرعیه به نظر میرسه که حالا ما استصحاب عدم ازلی قائل بشیم یا نشیم، اما عمده مسئله اینه. این یکی. دومم این که حالا چه فرقی بین این دو مورد از نظر منطقا هست که دو نفر سیدی میکنن، این سید یکیش قصبی میشه، بعدش هم نمایی داره، با اونجایی که به هر حال شجره رو میخره و دیگری رو قصب میکنه و مخلوط میشه. بنابراین در ثمره جواز تصرف و به هر حال حرمت هست، جواز تصرف نیست. به نظر میشه که هیچ فرقی بین این دو مورد به هر حال نباشه. اشکال بعدی هم حالا اون مقداری که در تقریرات هست که آیا اکل و شرب اینها جواز تصرفش متوقف بر ملک نیست، یا اینکه چه فرقی است بین بیع و اکل و شرب نسبت به یک شیئی؟ هر دو برحال متوقف بر ملکیت چیزی. ایشون در جهت اینکه اون تصرف متوقف بر ملکیت نیست، این تصرف متوقف بر ملکیت، برحال بیان نفرمودن. برحال همون عموماتی که فرموده است که لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه در بی، در اکلم به همین صورته. مگر اینکه ما قائل بشیم در اموالی که به هر حال مالکیتش محرز نیست از غیر، اینجا اصالت حلیت هست در تصرف. اگر این رو بگیم اصالت حلیت در ملکی که معلوم نیست ملک کسی هست، خب اینجا به هر حال اکل و اینها جایزه. خب اگر این باشه در بی هم همینطوره دیگه، فرقی نمی کنه. حالا از این است که این جزئیات در فرمایش ایشون نیامده. حالا اون سه تا صورت رو ایشون بیان میکنن با یه تفصیلی که در فرمایش مرحوم برحال امام و مرحوم آخوند نیامده. انشالله این سه صورت به هر حال مسئله در رابطه ملاقی رو بیان میکنیم. اینها به عنوان به نوعی تحقیق مقدمه است برای بیان ملاقی شبه محصوره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.